این و امثال این هاست که اینها نقش جدی در حادثه نداشتند، هرچند به ظاهر می آمدن برای حفر خندق و فرار می کردن، به تعبیر خودشون گم و گور می کردن، که در آیات سوره احزاب هم اشاره کردیم که قرآن به ملامت اینها می پردازه، می گفتن از خونه هامون می ترسیم، ان بیوتنا عوره، این عذرها رو می آوردن.
بله.
چه بسا با لحاظ منافقین امثال اینها مثلا عدد رو به این مقدار رسوندن، اما اونایی که پای کار بودن و خب روزهای متعدد جنگ احزاب در اونجا حضور داشتن، ایشون اون نتیجه رو اونجا گرفت. و اینجا هم همین نکته رو مطرح میکنن در غزل بنی قریظه، هم ایشون میفرماد که بر اساس همون تحقیقی که اونجا شد و افرادی که به هر حال قادر بر قتال بودن و پای کار بودن بیشتر از 1000 نفر، اشارت که اگر بگیم نهایتنش میفرماد که تا 1600 نفر، اگر بخوایم نهایتن عدد رو بالاتر ببریم از 1000 نفر تا این مقدار، ولی بیش از اون قابل اثبات نیست.
بله، خب سپاسگزارم. یه بحثی مطرح هست درباره غزوه بنی قریظه که فکر میکنم الان توضیح بفرمایید مناسب باشه. این که گفته میشه در ماجرای غزوه بنی قریظه گروهی از مسلمانان نماز عصرشون قضا شد و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هم اونها رو سرزنش نکردن. ماجرا از چه قرار بوده؟ چرا قضا شد؟ چرا پیامبر خدا واکنش نشون ندادن؟
این برمیگشت به همون اعلامی که از طرف جبرئیل به پیامبر اکرم شد که ان لا یصلی ان العصر احد الا فی بنی قریظه، یا عند بنی قریظه، این نماز عصر رو کسی نخواند مگر کنار قلعه های بنی قریظه. این اعلام توسط منادی که حال امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود یا بلال از طرف امیرالمؤمنین، به هر حال وقتی که اعلام شد یا خود جبرئیل عرض شد دیگه، در خب برخلاف مثلا اونها از زبان جبرئیل این رو شنیدن، وقتی که این اعلام شد تصور برخی از مسلمان ها این بود که بله حتما نماز عصر باید کنار قلعه های بنی قریظه خوانده بشود، در حالی که مراد از این جمله این بود که به هر حال شتاب بکنن.
درست.
یعنی حتی به اندازه خواندن نماز عصر هم تأخیر ایجاد نشه برای رفتن به سمت بنی قریظه. حکایت از شدت عرشبت که امر و تأکید امر الهی بر
و فوریت
امر بر مجازات بنی قریظه بود.
بله.
و همین باعث شد که خب برخی از مسلمان ها که با تأخیر آمده بودن تا برسن به کنار قلعه های بنی قریظه، حالا چه بسا با پای پیاده بودن، البته فاصله هم خیلی نیست که موجب عرض کنم که قضا نماز بشه، اما چه بسا با شواهدی به تمام گفت که روزها کوتاه بوده در اون ایام، چون عرض کردیم که با توجه به مسئله سردی هوا و طوفان و اینها که اشاره کردیم پیداست در فصل زمستان بوده این حادثه. خب در اون فصل هم خب شبها بلنده و روزها کوتاه، چه بسا خورشید زودتر غروب کرده.
بله.
و مجال برای مثلا نماز عصر کمتر بوده، بعضی قضا شد نمازشون نماز عصر رو نخوندن و استنادم میکردن به همین نکته که مرحال ما به بنی قریظه تا قبل از غروب آفتاب نرسیدیم. وقت اینجا بحث شده بین برخی از محققان عامه، فقهاشون حتی، و استفاده هایی از این کردن، تلاش کردن توجیه بکنن، توجیهاتی که خب با مبانی ما بعضا سازگار نیست، از جمله اون توجیهات این که خود یا استفاده سوء استفاده ای که از این جریان کردن، این که پیامبر اکرم اینها رو عتابشون نکرد، عیب برشون نگرفت، این که چرا نماز عصرتون نخوند، چون نقل نشده پیامبر برشون عیب گرفته باشه.
بله.
که حالا من گفتم مثلا نماز عصر رو کنار قلعه بنی قریظه، من مقصودم نبود که نمازتون قضا بشه، منظور سرعت و شتاب بود. حالا تو مسیر اگر به آستانه قضا شدن میرسید همونجا سریع میخوندید و میمدید، اما گویا اونها خب بر اساس فهمشون عمل کرده بودن. پیامبر اکرم هم چون اونها جاهل قاصر بودن و انادی نداشتن، تقصیر نداشتن، لذا بر اونها عیب نگرفته مثلا ارشاد که گذشته از کنار این مسئله. اما این رو برخی از علمای اهل سنت دلیل گرفتن بر به اصطلاح جواز اجتهاد صحابه، ولی اجتهادات غلط و باطلی که اینجن، چون یک مبنای داره، میگن که صحابه حتی در زمان پیامبر اکرم حق اجتهاد داشتن.
عجب.
و بر اساس این اجتهاد گاهی کارهای خطایی هم انجام میدادن و خب معذور بودن در این مسئله
و این نکته رو به عنوان در واقع کلید حل خیلی از سوالات تاریخی استفاده میکنن.
بله، خیلی از خطاهایی که صحابه در زمان پیامبر کردن، بعد از پیامبر مرتکب شدن، حتی مسئله جنگ های جمل و امثال اینها، حتی معاویه، قصه صفین، همه اینها رو با یک مسئله ساده اجتهاد میخوان حل بکنن که بله تعول و فاخطأوا، مثلا ابوبکر مثلا گفته شده در توجیه کار زشت و جنایتبار خالد ابن ولید در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به همسرش، اینها یه جمله ابوبکر گفت ان خالدن تعول فاخطأ، خالد اجتهاد کرده و در اجتهادش خطا کرده. اینها برای اینکه توجیه بکنن یا تأیید بکنن تأکید بکنن این سخن امثال ابوبکر در این حوادث، میان ریشیابی میکنن قضایایی مثل این رو، پان شاهد بگیرن بر بحث جواز اجتهاد، در حالی که به هیچ وجه این شاهد بر بحث جواز اجتهاد توسط صحابه نیست. یعنی بحث اجتهاد هر کسی که نمیتونه اجتهاد بکنه، اجتهاد یک مقدماتی دارد، طرف به هر حال باید آگاه و آشنای نسبت به معارف و مسائل دینی باشه، با مبانی پیش بره. اینها بر اساس یک فهم ساده ای که داشتن و از کلام پیامبر چنین استنباطی کردن، خب یک چنین رفتاری کردن، خب پیامبر اکرم اونها رو متوجه خطاشون کرد، اما دیگه عیب برشون نگرفت، چون جاهل قاصر، بله سرزنش نکرد چون جاهل قاصر بودن.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همچنان با ما باشید، با زلال تاریخ در خدمت شما هستیم.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. آیا دکتر جباری، گفته شده که در ماجرای حرکت رسول خدا صلوات الله علیه و آله به سوی خانه های بنی قریظه کراماتی از حضرت رخ داده، این قسمت از ماجرا رو هم توضیح بفرمایید که چه کراماتی بوده و چه جزئیاتی داره.
خب میتوان گفت یکی از کراماتی که به برکت پیامبر اکرم در حقیقت متوجه مسلمان ها شد، همین که جبرئیل رو عرض شد در قالب دهیت ابن خلیفه کلبی موفق شدن ببینن، این به برکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و بعد حضرت خبر داد بهشون که این فرشته الهی بود. یک کرامت محسوسی که نقل شده در برخی از منابع معجزنگار ما مثل الخرائج و الجرائح مرحوم قطب الدین راوندی که ایشون نقل کرده و همینطور در قبل از او در تفسیر قمی آمده در جلد دو صفحه 190 و مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 20 صفحات 234 و 249 نقل کرده. این هست که وقتی که مسلمان ها رسیدن به کنار قلعه های بنو قریظه، به لحاظ این که یهودیان اهل باغداری بودند و خب نخلستان های آبادی داشتند، اطراف قلعه های اونها نخلستان های خیلی متراکمی بود و فضای بازی نبود که این سپاه مسلمان ها، حالا این چند صد نفر یا هزار نفر یا هزار خورده ای نفر، اینها اونجا به هر حال بتوانند یک منزلگاه و قرارگاهی داشته باشند که بتونن کارهای بعدیشون انجام بدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که رسیدن به کنار قلعه ها، دیدن مسلمان ها به هر حال متحیر اونجا هستند و هنوز منزل اختیار نکردن، پرسیدن چرا، گفتن که این اشتباک و این تراکم نخل ها مانعه. اینجا نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله اشاره ای کردن به نخل ها در سمت راست و با اشاره حضرت نخل ها به هم چسبیدن، متراکم شدن، عقب رفتن، یک محدوده باز شد و با دستشون به سمت چپ باز اشاره کردن و همونطور هم واقعه در سمت چپ اتفاق افتاد، یک میدانگاهی محدودهی برای نزول مسلمان ها و منزل کردنشون اونجا فراهم شد و خب این یک کرامت و معجزه بود که از رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا مشاهده کردن و طبیعتاً برای اونهایی که اهل نفاق نبودن و ایمان در دلشون رسوخ کرده بود، مشاهده این گونه کرامات طبعا به تثبیت عقیده و ایمانشون و شدت گرفتن ایمانشون به صدق رسول خدا و صدق اسلام کمک میکرد.
بله بسیار خوب. ما درباره کلیات غزوه بنی قریظه در برنامه گذشته مطالبی رو از زبان شما شنیدیم، اما حالا بیایم جزئیات رو با دقت بیشتری مرور بکنیم. بعد از اینکه دستور الهی مبنی بر عزیمت سریع مسلمانان به سوی بنی قریظه میرسه، مسلمانان گروه گروه عازم بنی قریظه میشن، حضرت امیر صلوات الله علیه اولین کسی است که امر با 30 نفر به اونجا میرسه و بعد هم رسول خدا صلوات الله علیه و آله و به این شکل مسلمانان جمع میشن. چه اتفاقی میفته؟ ماجرا چگونه ادامه پیدا میکنه؟
بله، عرض میکنم که بعد از این که خب محاصره انجام گرفت، چند مرحله دارد غزوه بنی قریظه تا رسید به اسارت اونها و نهایت این حادثه. خب گام اول در اینجا این هست که یهودیان بنی قریظه متأسفانه بر اساس عنادی که داشتن، سرکشی که داشتن، غروری که داشتن، وقتی که مشاهده کردند سپاه اسلام رو، به جای اینکه متنبه بشن و خب بدانند و بپذیرند خطای خودشون رو که این محاصره در حقیقت به خاطر اعتراض مسلمان ها و به هر حال مجازاتی است که یهودیان مستحق اون کرده بودن خودشون رو به خاطر نقض عهد،
بله.
اما متأسفانه شروع کردن به فحاشی، به تیراندازی و خب مدتی از جانب طرفین تیراندازی میشد. جنگ تن به تن بر روی زمین نقل نشده در جریان غزوه بنی قریظه.
بله.
اونچه که نقل شده همین تیرهایی است که مسلمان ها به سمت بالای قلعه پرتاب میکردن و پاسخی که از طرف اونها به مسلمان ها داده میشد که در این گیرودار خب برخی از بنی قریظه کشته شدند در اینجا و معدودی از مسلمان ها اسامیشون آمده که اینها به شهادت رسیدن. در باره اسامی اینها و تعداد اینها اختلاف وجود دارد که حالا در پایان مباحث مربوط بنی قریظه اشاره میکنم به عدد کشتگان از طرفین، تو بحث کشتگان اشاره خواهم کرد.
بله.
خب یک بخش حادثه این هست، به این شکل پیش رفت. یهودیان بنی قریظه وقتی که مدتی بر این منوال گذشت، دیدن که به هر حال هم قلعه هاشون در محاصره است و هم پیامبر اکرم کسی نیست که دست بردار باشد و از اون طرف اینها حریف مسلمان ها نیستند، با وجود خب شجاعانه مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه و استقامتی که به هر حال برخی از مسلمان ها دارن، لذا کسی رو به نام نباش ابن قیس که از میان خودشون بود، از یهود بنو قریظه بود، این رو برای مذاکره نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستادن. او از قلعه آمد بیرون، طلب مذاکره کرد و خب مسلمان ها پناهش دادند. آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و به حضرت عرض کرد که ما حاضر به تسلیم هستیم، اما به این شرط، شرط گذاشتن، به این شرط که با ما هم همچون یهود بن نظیر عمل بکنید، یا یهود برحال بن قینقا و بن نظیر که یهودیانی که پیش از ما از مدینه خارج شدن و همراه اموال و سلاح اموال ما از آن شما، در حد یک بار شطور اجازه بدید ما غیر از سلاح از اموالی که لازم هست همراه خودتون ببرید، یعنی همون معاملهی که با یهود بنی نظیر شما در سال چهارم کردید با ما انجام بدید. پیامبر اکرم نپذیرفت، فرمودن که حاضر به قبول این شرط نیستیم. نباش ابن قیس گفت که به اون بار شطور هم ما احتیاجی نداریم، اجازه بدید که
خودمون
ما تسلیم بشیم و خودمون بریم بیرون. پیامبر اکرم فرمود نه، مگر اون که تسلیم فرمان من بشید، هرچه که من، نه این که شما شرط بگذارید.
بله.
نباش ابن قیس برگشت پیش رفقاش و مطلب رو مطرح کرد و وقتی که این رو مطرح کرد، رئیس بنی قریظه که شخص نام کعب ابن اسد، بنابر نقل مورخان به نامی مثل ابن اسحاق، مثل واقدی، میگه کعب ابن اسد رو کرد به یهود بنی قریظه و این نکات رو گفت، دو سه تا مطلب گفت که جالب. نکته اولش عجیبه واقعا، هضمش برای انسان دشواره. گفت که من یکی از سه کار رو به شما پیشنهاد میکنم. یکی این که بیاید از این مرد، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، پیروی کنیم، که قسم خورد، گفت به خدا سوگند شما میدونید که اون همون فرستاده ایست که وعدش داده شده، اون فرستاده خداست، پیامبر خداست. این کار رو بکنید و جان خودتون، فرزندانتون، خانوادتون به حال ایمن خواهد بود و نجات پیدا میکنید. خب این اقرار عجیبی است که کعب ابن اسد میکنه و متأسفانه خودش هم عمل نمیکنه، با وجود این که حالا در پرانتز خوب عرض بکنم، رسول خدا این نکته خوب بود قبلا اشاره میکردم که پیامبر اکرم وقتی که رسیدن به کنار قلعه های بنی قریظه آغاز به جنگ نکردن، عرض کردم تیراندازی شد، اما بعد از این بود که پیامبر اکرم اسلام رو بر اینها عرضه کردند و این نشون میده که واقعا کسانی که مستحق مجازات هستن، باز پیامبر اکرم با اون جلوه رأفت و رحمت خودش مواجه میشه با اینها، و اگر اسلام رو میپذیرفتند و از قلعه ها بیرون میومدن، مثل مسلمان ها در کنار دیگر مسلمان های مدینه زندگیشون رو داشتن و هیچ مشکلی براشون نبود. اما وقتی که اینها با وجود اون توطئه و خیانت باز حاضر نیستن که اسلام رو بپذیرن و باز حاضر به جنگ هستن همچنان، طبیعتاً وضع اینها فرق میکنه. با وجود اینکه اقرار دارن به حقانیت پیامبر اکرم و نه خود کعب ابن اسد تسلیم شد و نه یهودیان بنو قریظه، معدودی از اونها هستن که حالا اشاره میشه بعدن اسامیشون میاد که اینها اسلام آوردن. البته اونهایی که اسلام آوردن و از قلعه خارج شدن، گفته شده به لحاظ نسب از بنو قریظه نبودن، یهودی بودن اما ساکن در اون قلعه ها بودن، نسبشون جدا بود از مثلا طایفه حذیل و اینها بودن، از میان یهودیان ساکن مدینه چند نفری از اونها اسلام آوردند و ملحق شدند به مسلمان ها و این شاهدی است، اومدند و مثل بقیه مسلمان ها در دربار اونها قرار گرفتند. خب این رو نپذیرفتند یهودیان به کعب ابن اسد، گفتند که ما هرگز حاضر نیستیم دست از تورات و دین نیاکانمون به هر حال برداریم. پیشنهاد دوم مطرح کرد، گفت که پس بیایید فرزندان و زنانمون رو به دست خودمون بکشیم که خیالمون راحت بشه، به دست اونها نمیفته. و وقتی که از این جهت خیالمون راحت شد، شمشیر برداریم و دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، خوب بجنگیم با اینها و به تعبیر دق دلمونو یا عقده گشایی بکنیم و به هر حال با راحتی با اینها بجنگیم. و اونها هم باز اینو نپذیرفتن، گفتن که این بیچاره ها چه گناهی دارن که به دست خودمون اینها رو بکشیم و زندگی به خصوص بعد از این زن و بچه ها برای ما چه ارزشی داره. ولی زاد کعب ابن اسد پیشنهاد سوم مطرح کرد، گفت که پس یه راه مونده و اون این است که امشب که شب شنبه است و مسلمان ها تصور میکنن که ما به خاطر اینکه شنبه تعطیله نزد یهود کاری نمی کنیم، برخلاف تصور اونها بیایم و حمله بکنیم و اونا رو غافلگیر بکنیم، که باز یهودیان نپذیرفتن، گفتن که ما شنبه‌مون رو حاضر نیستیم تباه بکنیم، خلاف سنتمون عمل بکنیم. و خب این مرحله دیگری است که در غزوه بنی قریظه پیش رفت تا رسید به ارشاد که قصه ابولبابه که عرض می‌کنم دارید.
بسیار سپاسگزارم. یه فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه بحث رو بشنویم.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، وی منظر عشق پایگاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
شنوندگان گرامی رادیو معرف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره غزوه بنی قریظه گفتگو میکنیم در خدمت آقای دکتر جباری. آقای دکتر، گفتید که بعد از اینکه مسلمانان آمدن و خانه های بنی قریظه رو یا قلعه هاشون رو به تعبیر درست‌تر محاصره کردند، نخست اسلام بر آنها عرضه شد، جز عده اندک نپذیرفتند و محاصره به درازا کشید. پیشنهادهای سگانه رئیس بنی قریظه رو مطرح کردید که هیچکدوم نپذیرفتن که یا مسلمان شیم یا بجنگیم. ماجرای ابولبابه چیست؟ حالا ابولبابه کی هست اصلا؟
بله، جریان معروف ابولبابه که نامش رو خب عزیزان شنونده شاید شنیده باشن یا دیده باشن، در مسجد النبی صلی الله علیه و آله در اون ستونی که کنار ذریح پیامبر اکرم صلی الله علیه هست، با من استوانت و ابی لبابه یا استوانه توبه،
بله،
ستون توبه یا ستون ابو لبابه مربوطه به همین جریانی است که اشاره میکنم. این ابو لبابه کنیه یک فردی است به نام زید بن عبدالمنذر که او پیشتر جزء خود بنو قریظه بوده، منتها عبدی بود، به هر حال غلامی بود در اونجا و پیامبر اکرم او رو خرید و آزادش کرد و خب طبیعتاً از میان اونها خارج شد و همراه مسلمان ها بود. و در این مرحله، یعنی بعد از این که جریان مذاکره نباش ابن قیس شکست خورد و یهودیان اون پیشنهادهای سگانه کعب ابن اسد رو نپذیرفتن، تقاضا کردن از پیامبر اکرم که ابولبابه رو بفرسته نزد اونها تا با اون مشورت بکنن.
بله.
ابولبابه گفته شده که با این پیشینه‌ای که عرض کردم در میان قبیله اوس هم زندگی میکرد و عرض خواهم کرد که قبیله اوس هم پیمان با یهودیان بنو قریظه بودن و خب به این جهت یک سابقه بینشون وجود داشت
از قبل اسلام.
از قبل اسلام بله. و ابو لبابه رفت نزد یهودیان بنو قریظه، اونها از ابو لبابه سوال کردند که آیا ما به حکم محمد صلی الله علیه و آله تن در بدیم و تسلیم بشیم، یعنی اون پیشنهاد که نباش ابن قیس به پیامبر اکرم داده بود به همراه با شرط و حضرت نپذیرفت و پیامبر اکرم فرمود که باید به حکم من تسلیم بشن. اینا پرسیدن از ابو لبابه که آیا صلاح ما این کار رو انجام بدیم. ابو لبابه به زبان گفت آری این کار رو باید انجام بدید، اما با دست اشاره به گلوش کرد که برفرض این کار انجام بدید حکم شما قتل خواهد بود، چون به هر حال پیامبر مصمم به مجازات شماست. با اشاره به گلوی خود به اونها فهموند که یک چنین سرنوشتی در پیش دارن، بلافاصله متوجه خطای خودش شد، چون وقتی که چنین اشاره ای کرد اونها وقتی متوجه بشن در صورت تسلیم هم کشته خواهند شد طبیعتا تسلیم نمیشن و
سرسختی خواهند کرد،
مقاومت ادامه میدن بله. چون دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، تسلیم بشن کشته خواهند شد. لذا این پشیمان شد از این کارش، سریع از قلعه آمد بیرون بدون اینکه با مسلمان ها حرفی بزند یا خدمت پیامبر اکرم بره. و خب میدانست این مسائل غیبی از پیامبر اکرم مخفی نخواهد موند و خداوند متعال به واسطه جبرئیل به پیامبر خبر خواهد داد این خطایی که او کرده. آمد به مسجد النبی و خودشو به همین ستونی که امروزه به ستون توبه یا استوانه ابی لبابه معروفه، خودشو بست به این ستون و منتظر قبول توبهش از ناحیه خداوند متعال شد. مدتی در کنار این ستون خودش رو بسته بود با ریسمانی و بعد مسلمان ها مطلع شدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر دادن و حتی گفته شده از خوردن غذا هم امتناع میکرد بنابر بعضی نقل ها. تو بعضی نقل ها البته داره خرمایی دخترش میآورد و اون رو گاهی مصرف میکرد. به هر حال یک وضع این تو به حالت ضعف و اینها افتاد تا جریان قبولی توبهش صادر شد، نازل شد، به پیامبر اکرم خبر داده شد قبولی توبهش و حضرت بشارت دادند و نهایتاً آمدند برخی از مسلمان ها که ریسمان رو باز بکنن. تو بعضی نقله ها دارد که فاطمه سلام الله علیها آمد که ریسمان رو از گلوی ابو لبابه باز کنه، گفت که نه خود رسول خدا باید بیاد و پیامبر اکرم آمدند و ریسمان رو باز کردن. اونجا یکی از جاهایی است که پیامبر فرمودن فاطمه تو بعد اتم منی، یعنی اگر فاطمه هم باز میکرد مثل این است که خود من باز کرده بودم. این نکته است که علمای اهل سنت نقل کردن و از اینجا استفاده کردن، اینکه فاطمه به منزله پیامبر اکرم هست و اگر کسی ظلم در حق فاطمه بکنه همچون ظلم در حق پیامبر هست، که حدیث مفصل از این مجمل باید خواند.
بسیار سپاسگزارم، فرصت ما تمام شد. شنوندگان گرامی، در برنامه آینده زلال تاریخ خواهیم گفت که ماجرای بنی قریظه به کجا رسید و این محاصره چگونه تمام شد. از همراهیتون سپاسگزارم. خداوند نگهدار.
سحرا کبوتر به میره تا دیدن خوشی با از اون از تو میخونه سر گل دسته توهی تو همون خورشید عشقی که طلوع تزلی شد رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شو پیشونیت مشرق صبح خورشید فردا تو دست آسمون فرش قدم ها نبض دریا ها تو دست واسه انگشتر هستی نام تو نقش نگینه جبرئیلی که امینه اگه که بالا نشینه آیه آیه نام سبزه توی آینه ها شکفته خدا با زبون گلها از تبسم تو گفته
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اکبر،
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، برای نماز شب آیا لازمه که وضو بگیریم یا نه؟ و آیا مجازیم نماز شب را به هنگام خواب در رخت خواب و به صورت خوابیده به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
در نماز چه مستحب و چه واجب، بدون وضو نماز صحیح نیست، نماز باطله. نماز شب باشه، نماز مستحب دیگری باشه یا نماز واجب باشه فرق نمی کنه، بدون وضو نماز باطله. بله، اگر کسی عذر داشته باشه از وضو گرفتن میتونه تیمم کنه. پس کسی که عذری از وضو گرفتن نداره اگر با تیمم نماز بخونه نمازش باطله. نماز مستحب مثل نماز شب رو آدم بدون عذر هم اگر نشسته بخونه اشکالی نداره، حتی هیچ عذری هم نداره، میخواد نشسته بخونه. اگرچه بهتره کسانی که بدون عذر نماز رو نشسته میخونن به جای یه دو رکعت نماز دو تا دو رکعت بخونن و در محاسبه یه دو رکعت حساب کنن. اما اگر بخوان خوابیده نماز رو بخونن، بدون عذر نماز خوابیده خوندن صحیح نیست.
به علت درد زانو وقتی که نماز میخونم برام مشکله که به سجده برم و سجده نماز رو روی میز انجام میدم و بقیه نماز رو ایستاده به جا میارم. این کار من از نظر شرعی درسته؟ مرجع تقلیدم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستن. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح میدن:
خب شما که قدرت ندارید و به اصطلاح معذورید، چون مریض هستید، درد دارید، سجده نمیتونید، سجده رو میز. البته باید این توجه داشته باشن که خب حالا یه مایسه و سجودی یعنی مهری ریگی چیزی باشه که به او سجده بکنن، دست هاشون هم روی میز بگذارن، چون هفت موزه در حال سجده باید روی زمین باشه. حالا رو زمین نبود، روی میز که سجده میکنه پیشانیش روی مایسه و سجود باشه، دستاشون بگذاره، حتی پا یعنی شست پاهام که باید روی زمین باشه موقع سجده، این رو باید بذاره رو زمین، در صورتی که خب یه صندلی نشسته، این پایه صندلی به اصطلاح پاشنه پاشو میذاره رو پایه صندلی، شستاش